شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش عزیز، به شنوندگان محترم برنامه رادیوم. صبح همگی بخیر، امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشید.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم، به جهان اطرافمون نگاهی میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سعی میکنیم که سوال خلق بکنیم، سوال از جهان اطرافمون پیدا بکنیم. به چی میخندی احسان؟
یه سوال تر کن. گفت
آره دیگه، یه سوال باید تر کن.
نه، به جای که سوال امروز تر بکنیم،
باید سوال تر کنیم.
از سوالی که بیشتر تر شده و جوابش رو نگرفتی نباید گذشت. جواب سوالی که چند روز پیش،
آره، چی بود سوال؟
از من سوال کردی که چرا هرچی سنو میره بالاتر موامون سفید میشه، اصلا برای چی مو سفید بشه؟ این سوالی کردی.
بله،
آره.
بعد گفتم که چرا موهای تو مثلا این دورش سفید شده اون بالاش سیاهه، یا رنگ
الگوه یا... که فکر نمی کنم پاسخ علمی داشته باشه.
حتما پاسخ علمی ده.
نمیدونم، اما خود سفید شدن مو اینه که هر چقدر که سن میره بالاتر، مثل هر ابزار دیگه که مستهلک میشه، فولیکول های مو هم دیگه توانایی تولید ملانین ندارن
که رنگ دانه
ملانین، آره، اون رنگ تیره مو رو
یا هر رنگ
پایه
رو.
آره، اون رنگ پایه
ژنی
مو رو، ژنی مو رو تامین میکنه، میسازه، و وقتی که سن میره بالاتر دیگه ملانین به قدر کافی فولیکول ها نمیتونن تولید بکنن که بخواد اون رنگ ایجاد بشه، به خاطر همین سفید میشه. دلیلش اینه.
حالا من یه سوال دیگه بپرسم. این روزا خیلی ها میرن سفر،
خب،
و میرن به این اقامت های بومگردی که خیلی هم جاهای جالبی هستش.
بله.
اتفاقا خیلی نکته مهم اینه که اولا بگیم که کمربند ایمنی رو ببندین. به نظرتون این حرف حرفه؟
بومگردی کجا؟
نه میرید سفر، سفر تابستانی هم به نوعی شروع شده دیگه. حالا که میرید سفر، کمربند ایمنی رو ببندید. این اولین نکته، به خاطر اینکه به نظر حرف بدیهی میاد، ولی وقتی آمار کشته های تصادفات رانندگی رو میبینیم و میشنویم، میبینیم که بخش جدی از افراد متاسفانه به خاطر نبستن کمربند ایمنی جون خودشون از دست دادن. این یه نکته.
معمولا هم تصادف ها و برخورد ها اغلب در 30-40 کیلومتری
مقصد
هستش که یه ضرب همه میرن، میگن خب دیگه راهی نمونده، خسته شدن، ولش کن، نزنن بغل، دیگه رسیدیم دیگه.
دو، برخلاف اون چیزی که تصور میشه که راننده هر چقدر هوشیار باشه و حواس جمع باشه هیچ اشکالی به وجود نمیاد، حتی اگه کمک راننده خوابیده باشه یا تو موبایل باشه سرش و اینها، ولی تجربه و آمار و مطالعات نشون میده که کسی که کنار دست راننده میشینه بسیار نقشش مهمه. وقتی که داره راننده رانندگی میکنه شب، خیرگی نوری که از صفحه گوشی تلفن همراه به چشم راننده میرسه ناخودآگاه، حواسش رو پرت میکنه و باور نکردنیه. همین نکته های کوچیک باعث تصادفات مرگبار در جاده های ایران میشه. حالا جدا از اینکه ممکنه جاده ها ایمنی لازم رو نداشته باشن، تابلوها مثلا دست انداز ها مشخص نیست یا جای مختلف، بحث جاده سازی میذارم کنار، بحث این که در واقع دقت خود ما به عنوان راننده و همسفر راننده خیلی مسئله مهمیه. حالا رفتیم رسیدیم بومگردی، صبح بیدار شدیم، برامون یک کاسه شیر از یک مثلا گاو که همونجا داره میچره در طبیعت آوردن
که اصلا توصیه نمی کنند متخصصان تغذیه.
این خود خطره،
دقیقا.
این انگار که خود خطره. ما به نظرم میاد به به بریم تو طبیعت، شیر طبیعی، آره و اینها، ولی خطر تب مالت این روزها در کشور ما دوباره بالا رفته، از جمله مصرف لبنیاتی که جوشانده نشده مصرف میشه، مثل شیری که از گاو دوشیدن یا از گوسفند دوشیدن، میگن که آقا اینو بخور، همه ما میخوریم، خیلی خوبیم، عالی هم هستیم. ایمنی در اون گروه مقیم در اون منطقه ممکنه وجود داشته باشه، در بدن بنده و شما وجود نداشته باشه، بنابراین حتما شیر رو باید حداقل 10 دقیقه بجوشانید.
حالا که... گفتی شیر، یاد سه تا اصطلاح افتادم
چی؟
که فرقشون چیه تا حدودی حالا میدونم، ولی دقیق سه تاشون نه. مثلا وقتی بحث شیر میشه
یاد رنگ آبی میافتی، میدونم شیر
هموژنیزه، پاستوریزه و استریلیزه.
آره
آره، فرق اینا چیه با هم؟
حالا اینا سه شیوه است دیگه، سه شیوه در واقع به نوعی فراوری لبنیات و شیر دیگه. حالا یه سوالی من بپرسم ازت، میگن که شیر رو 10 دقیقه بعد بجوشونیم که تبدیل به بنی اون
شیری که محلیه دیگه،
محلی و اینا رو. حالا آیا تو ماست و پنیرم ممکنه که تب مالت ایجاد بشه؟
آها،
با اینکه اونام جوشونده میشن دیگه، هم پنیر هم ماست دقیقا. برای به وجود اومدن، ولی ظاهرا وجود داره. باز تب مالت از طریق پنیر و ماست از همین فلهیا و سنتیا میتونه منتقل بشه. حالا چه جوری؟ مگه نجوشوندنش؟
اینم سوالیه.
این سواله. ولی تا اطلاع ثانوی شیر رو میخواین مصرف کنید، لطفا بجوشونید.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیو
میدونی امروز چه روزیه؟
امروز من گفتی که سفر، گفتم احتمالا میخوای بری فضا.
سفر فضایی هم آره،
کمربند سفر هستن تو فضا به چه صورت؟
اونم که خیلی مسئله مهمیه. اما اون چیزی که قراره که امروز راجبش صحبت بکنیم، بیش از 50 سال پیش در سال 1969 اولین انسان، اولین نوع بشر بر خاکی قدم گذاشت که به غیر از خاک سیاره زمین بود. این بزرگترین بلند پروازی بشر بود و تقریبا میشه گفت دورترین جایی که انسان قدم گذاشته به صورت مستقیم. نیل آرمسترانگ بر سطح کره ماه فرود اومد و تاریخ حضور بشر بر این سیاره خاکی دگرگون شد. برنامه امروز رادیوم اختصاص پیدا میکنه به اکتشافات فضایی، به آنچه که بشر برای جستجو در ماورای زمین تلاش کرده و از همه مهمتر جستجو برای یافتن حیات. با هدا عربشاهی تا لحظات دیگه در پرونده ویژه درباره این اکتشافات گفتگو خواهیم کرد. اما قبل از اون
بریم سراغ میثم موسوی و آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو مرور کنیم.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم بومیسازی دستگاه نیدر گامی در کاهش وابستگی صنعتی. یکی از شرکت‌های فناور داخلی با بومیسازی دستگاه نیدر، نیاز صنایع کشور به واردات تجهیزات پیشرفته اختلاط مواد رو کاهش داده. این دستگاه تخصصی امکان ترکیب دقیق مواد ویسکوز و نانوذرات رو بدون تخریب ساختار اونها فراهم می‌کنه. نیدر نسبت به نمونه‌های خارجی و حتی اکسترودرها عملکرد بهتری در تولید نانو کامپوزیت‌ها، مواد زیست تخریب‌پذیر، ترکیبات دارویی و خوراک دام داره. این فناوری در دو مدل متقارن و غیر متقارن طراحی شده و متناسب با نیاز صنایع قابل تنظیمه و گامی مؤثر در مسیر خودکفایی فناوری‌های پیشرفتی کشور به شمار میره. کشف مسیر مغزی عامل رنج و درد. دانشمندان موفق شدن مسیر عصبی رو شناسایی کنند که درد فیزیکی رو به رنج احساسی تبدیل میکنه. این مسیر شامل نورون‌های خاصی در تالاموس که سیگنال‌های درد رو به مراکز احساسی می‌فرستند. با خاموش کردن این نورون‌ها، موش‌ها درد رو حس می‌کردند ولی دچار رنج یا ترس نمی‌شدند. این کشف می‌تونه به درمان‌های مؤثرتر برای دردهای مزمن و اختلالاتی مثل درد مزمن و اختلال استرسی پس از سانحه منجر بشه. پژوهشگران امیدوارن با هدفگیری این مسیر بشه رنج رو بدون از بین بردن حس درد کاهش داد. و هوش مصنوعی در خدمت کشاورزی آینده. محققان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی نسل جدیدی از ابزارهای هوشمند را برای کشاورزی توسعه دادند. این فناوری‌ها شامل ربات‌های پزشکی برای پایش درون بدن دام، مدل‌های پیش‌بینی عملکرد محصولات در شرایط اقلیمی آینده و ابزارهایی برای شناسایی سریع بیماری‌های گیاهی هستند. هدف اصلی این نوآوری‌ها افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف منابع و کمک به تصمیم‌گیری بهتر کشاورزانه. از جمله دستاوردهای مهم سیستم‌هایی هستند که روی پهپادها و تراکتورهای خودران با انرژی کم کار می‌کنند و در لحظه اطلاعات حیاتی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند. این رویکرد نوین کشاورزی را به سمت پایداری، دقت بالا و انطباق با تغییرات اقلیمی هدایت می‌کنه و نشون میده هوش مصنوعی نه تنها در فضای دیجیتال بلکه در دل زمین‌های کشاورزی هم نقش آفرین شده. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبح بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا خوش آمد میگم به خانم هدا عربشاهی، ژورنالیست علم در این برنامه رادیوم. سلام به شما، صبح بخیر.
سلام میگم به شما آقای صفاریان‌پور و سلام به شما آقای مهرجو. خوشحالم که دوباره در برنامه هستم.
خانم عربشایی، ما وقتی میگیم اکتشافات فضایی، وقتی راجبه مثلا قدم گذاشتن رو کره ماه صحبت میکنیم، حرف و حدیث ها خیلی زیاده. خیلی ها میگن که رفتن نرفتن، این بحث راجبه سفر به ماه همیشه آره دیگه بحث داغی هستش، ولی تجربه بشر نشون داده که حالا فارغ از اینکه داستان سفر به کره ماه اتفاق افتاده یا نه، ما بلند پروازی های زیادی رو انجام دادیم در طی دهه های گذشته. بیش از نیم قرن هستش که انسان داره سعی میکنه به فراسوی مرزهای منظومه شمسی سفر بکنه، دست ساخته های خودش رو بفرسته. و وقتی که به این جزئیات نگاه میکنیم، همیشه یک سوال هست که انگار در پس ذهن انسانه و اون اینه که آیا حیات در جای دیگری به غیر از سیاره زمین هم وجود داره یا نه. امروز به مناسبت روز جهانی اکتشافات فضایی بد نیست راجع به همین موضوع صحبت بکنیم که ما کجاها دنبال چه چیزی گشتیم.
خب قبل از اینکه راجع به این مسئله صحبت کنیم، اول ببینیم مثلا هدف ما از حیات چیه و اینکه چه تعریفی برای حیات داریم و دقیقاً می‌خوایم دنبال چی بگردیم. آیا منظورمون از حیات اون چیزهای حیات هوشمند فرازمینی هستش که اون مقوله جدایی داره و یک تحقیقات کمتری در واقع میشه گفت براش انجام شده، اما اون چیزی که به عنوان حیات بیولوژیک یا حیات زیستی راجع بهش صحبت میشه، اون چیزیه که همین الان هم مأموریت‌های زیادی دارن روشون کار میکنن. اگر بخوام یک تعریف واحدی از حیات بگم، حیات اولین چیزی که ما میتونیم بگیم یک چیزی حیات داره یا یک چیزی زندگی هستش اینه که حیات باید بتونه یک انرژی رو تولید بکنه و ذخیره بکنه و اون انرژی رو بعداً بتونه استفاده بکنه، یعنی چرخه تولید و مصرف و ذخیره سازی انرژی رو باید داشته باشه. دومین چیز اینه که بتونه خودش رو تکثیر بکنه، یعنی توانایی تولید مثل داشته باشه. و سومین چیز اینه که بتونه به محرک‌های خارجی پاسخ بده، یعنی یک پاسخ کنش و واکنشی نسبت به محرک‌های بیرونی از خودش داشته باشه و اینکه با گذشت زمان بتونه خودش رو ارتقا بده و در واقع به نوعی چیکار کنه، توی چرخه تکامل خودش رو به تکامل برسونه. این چهار تعریف رو اگر یک چیزی داشته باشه، ما میتونیم بهش بگیم این چیز حیات داره. اما اینکه حالا حیات از چی به وجود میاد، ما اساساً چهار تا عنصر اصلی، یعنی اون چیزی که حیات زمین رو ساخته و ما فرض حیات رو در جاهای دیگه منظومه شمسی یا کهکشان راه شیری یا حتی فراتر از کهکشان راه شیری براش در نظر میگیریم، درکمون از حیات بر اساس اون چیزی که در حال حاضر روی زمین وجود داره. حیات در روی زمین بر اساس چهار عنصر اصلی هستش که هیدروژن، کربن، اکسیژن و نیتروژن هستش و به این چهار عنصر دو عنصر دیگه، گوگرد و فسفر هم اضافه میشه و این 6 عنصر مولکول های عالی رو میسازن که بهشون اصطلاحا اسید آمینه گفته میشه و اسید آمینه ها بیس و پایه حیات در روی زمین هستن، به خاطر همین به اونها آجرهای حیات هم گفته میشه. بنابراین اگر در یک سیاره یا در یک سیارکی یا در یک قمری این 6 عنصر وجود داشته باشن که بتونن چیا رو تولید کنن، بتونن آب تولید کنن، بتونن اسیدهای آمینه رو بتونن تولید کنن، و شرایط در واقع خاکی اون سیاره یا اون حالا جرم سنگی به نزدیک به شرایط زمین باشه، میتونیم بگیم که احتمال اینکه حیات در روی اون جرم سنگی باشه هستش و ما باید بریم بگردیم و پیداش بکنیم.
اون چارتایی که گفتین چیا بوده؟ اون عناصر اصلی گفتید؟
عناصر اصلی کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن.
کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن،
به اضافه گوگرد و فسفر.
گوگرد و فسفر. حالا ما سیاره هایی رو داریم یا حتی یه خورده در واقع وسیع ترش بکنیم، اقماری از سیاره های منظومه شمسی هستن که میتونه شاید درشون این عناصر وجود داشته باشه و پیدا کردن این عناصر به نوعی میتونه این شانس رو بیشتر بکنه که احتمال بروز یا وجود حیات در اون سیاره یا اون قمر یا اون سیارک بیشتر هستش. آیا متان هم در واقع میتونه به عنوان یک شاخص باشه، به خاطر اینکه ما میدونیم که بخشی از سوخت و سازی که اتفاق میفته در بدن موجودات زنده به در واقع آزادسازی متان میانجامه؟
بله بله، دقیقا متان هم هست. حالا اینکه گفتین سیارات یا قمرهایی میتونن وجود داشته باشن، در منظومه خورشیدی سیاره‌ای که میدونیم که خیلی از دیرباز به صورت افسانه‌ای، به صورت داستانی در داستان‌های علمی تخیلی، در رمان‌های مختلف بهش پرداخته شده که این میتونه شکلی از حیات رو داشته باشه و حتی شکل حیات هوشمند داشته باشه، سیاره مریخ هستش. به خاطر همون دیدگاه کلاسیکی که در مورد مریخ وجود داشته، تقریبا میتونیم بگیم که از قبل از اینکه حتی انسان قدم به ماه بذاره، ماموریت‌های به سمت مریخ فرستاده شده. اما در مورد قمرها، دو تا قمر ما در سیاره زحل داریم، قمر تایتان و قمر انسلادوس، که این دوتا خیلی شرایط اینکه بتونن یک محیطی برای اشکالی از حیات، یعنی حیات در اون مفهومی که براتون توضیح دادم، رو در خودشون جای بدن وجود داره. اینی که گفتین متان، به خصوص قمر تایتان این ویژگی رو داره به خاطر اقیانوس‌های متانی که داره، این احتمال براش وجود داره که شکل متفاوتی از حیاتی رو که ما در روی زمین داریم، یعنی شکلی که حیاتی که بر پایه آب نیستش، بر پایه متان هستش، در اون قمر وجود داشته باشه. ولی انسلادوس به خاطر حالا آب فشان‌هایی که داره و آبی که درش، بخار آبی که درش پیدا شده، میگن حیاتی که میتونه داشته باشه شاید حیات از همون نوع آبی باشه، حیاتی که بیس در واقع آب داره نه متان. ولی تایتان رو میگن گزینه‌ای هستش که میتونه شکلی از حیات رو میتونه داشته باشه که بر پایه دریاچه‌های متان یا اقیانوس‌های متان هستش.
آیا در واقع خود وجود متان ناشی از در واقع حضور موجود زنده نمیتونه باشه؟
نه، میتونه تایید بکنه که مولکول عالی وجود داره، ولی آیا اون مولکول های عالی تونستن زنجیره اسید های آمینه رو بسازن یا نه، این باید بررسی بشه. یعنی ما تا اون زنجیره های اسید آمینه، آجر های حیات رو نداشته باشیم، نمیتونیم بگیم. متان برای ما داره تایید میکنه که ما مولکول عالی رو در اون قمر داریم و این خودش میتونه یه گام خیلی مثبتی باشه. ولی اینکه آیا ما اشکالی از مثلا باکتری، هر چیزی که بتونه زنجیره های در واقع زنجیره های آمینه اسید به هم پیوسته بشن و اون شکل حیات رو فرم بدن، یعنی اون پایه دی ان ای، پایه آر ان ای، اینا رو بتونن داشته باشن، اون در حال بررسی هستش.
احسان، وقتی میگیم حیات، آدم یاد یه موجود بزرگ میفته که میتونه باش حرف بزنه یا میتونه اصلا نمیدونم مثلا شبیه گربه ای باشه، دست کم یه موشی باشه، لااقل یه چیز کوچولویی باشه. ولی همین توضیحاتی که خانم عربشایی میدن حاکی از اینه که وقتی میگیم حیات، جستجو برای حیات، راجب یه چیز خیلی 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 کوچیکه.
حتی حیات میتونه تکسلولی باشه، تکسلولی بسیار بدوی و اصلا اون چیزی که تو ذهنمون هستش به عنوان موجودی که متحرک باشه ببینیم، اصلا دانشمندان فعلا در این مقیاس در جستجوی موجودی نمیگردن.
کیف نمیدادن، دلش میخواد وقتی میگن جستجوی حیات یه چیز درست و حسابی باشه. حالا مثلا میخوام برم دنبال یه چه میدونم تک سلولی یا یه چند سلولی بگردم که چی بشه. حالا البته که میدونیم که همین قدم به قدم اکتشافات فضایی بوده که هی ما رو آگاه‌تر کرده راجع به جایگاه خود ما، جایگاه سیاره زمین نسبت به باقی سیاره‌ها و بقیه موارد.
بعدم نیستش اشاره‌ای بکنیم به دو تا ماموریت کلیدی که به منظور جستجوی حیات روی سیاره مریخ در سالهای گذشته انجام شد، که سال 2012 کاوشگر کنجکاوی رو داشتیم که رهسپار مریخ شد و 2021 هم پرسیورنس یا استقامت که اونم در واقع داره کار خودش انجام میده. یه نشانه های اولیه‌ای از این که در واقع حیات در گذشته دور مریخ میتوانسته وجود داشته باشه یا احتمالاً وجود داشته رو پیدا کردن، اما هنوز ما در هیچ کجا نشانه قطعی که به اطمینان 100% ما رو برسونه فکر نمی‌کنم که دانشمندان رسیده باشند.
ما راجع به این کنجکاوی بشر همچنان گفتگومون رو ادامه میدیم با خانم عربشاهی و احسان مهرجو، ولی من خیلی دوست دارم چون روز اکتشافات فضایی هم هست ازتون بپرسم، این همه سال شما داشتید هی به عنوان یک خبرنگار علمی گزارش میدادید از آنچه که در اکتشافات فضایی رخ میداده، هم احسان هم شما، اونی که براتون هیجان انگیز ترین بوده کدوم خانم عربشاهی؟
خب فکر میکنم که توی چیزهایی که خبرش رو زدیم و به نظرم خیلی به یک حس غم انگیزی به من داد، چی بگیم بهش، خودکشی بگیم، پایان خودخواسته کاسینی، فضاپیمای کاسینی بود که خودش رو در واقع توی حلقه های سیاره زحل در واقع برخورد داد و خودش رو منهدم کرد. به نظرم خیلی جذاب بود به خاطر اینکه فضاپیمای کاسینی هویگنس که در واقع با مشارکت آژانس فضایی آمریکا و آژانس فضایی اروپا دو تیکه بود و داشتن ماموریت‌هاشون رو انجام میدادن، سالها در واقع دور زحل گشتن و اطلاعات خیلی زیادی راجع به زحل و قمرهاش پیدا کردن، مخصوصا دو تا قمر تایتان و انسلادوس که اطلاعات بسیار مفیدی درباره حیات، حالا همین اشکال حیاتی که گفتیم، در واقع ما هرچی میتونیم بگیم اطلاعات، بیشترین اطلاعاتی که از تایتان و انسلادوس داریم به لطف در واقع فضاپیمای کاسینی هستش. بخاطر همین وقتی دیگه پایان زندگیش رو اعلام کرد و خودش رو برخورد داد به سیاره زحل، به نظرم خیلی غم انگیز بود.
و احسان، برای تو جالب ترین ماموریت فضایی که به نوعی درش حضور داشتی در زمان رخ دادش؟
من یکی ماموریت‌های در واقع روح و فرصت مریخ بودن که خیلی جذاب بود و بعدش ققنوس یا فونیکس، ولی اون چیزی که مرتبط با بحث اون هست برای من خیلی جالب بود و به نظرم خیلی نقطه عطفی هم هستش، هنوزم دانشمندا دارن روش کار میکنن، کشف آبفشان‌های انسلادوس هست و اینکه زیر دریاها، زیر اون آب‌ها، اون پایین در واقع یک میکروارگانیسم‌های بسیار ساده‌ای رو پیدا کردن که در واقع میتواند اونها شکل دهنده نوعی از حیات باشه به خاطر دمایی که اونجا حاکم هست و عناصر عالی که گفتین، گونه ای از اونها هم اونجا باز یافت شده. به خاطر همین همچنان انسلادوس رو به عنوان یکی از کاندیداهای در واقع مد نظر که بخوام بررسی بیشتر بکنن برای حیات یا وجود شکلی از حیات، هنوز حفظ کرده انسلادوس رو و برای من یکی از مهمترین ماموریت‌های مرتبط با انسلادوس بوده و هست.
لطفا شما به ما بگید که کدوم ماموریت فضایی به نظرتون هیجان انگیز تر بوده در کل تاریخ فضا، در کل اکتشافات فضایی، از زمانی که اولین دست ساخته‌های بشر به مدار زمین رفت تا الان که ما مثلا فضاپیمای وویجر هایی که بشر فرستاده به اعماق فضا، از منظومه شمسی هم عبور کرده، خارج شده، به عبارتی در فضای بیرون منظومه شمسی قرار گرفته. کلی ماموریت فضایی توسط انسان شکل گرفته برای اینکه دانش ما نسبت به آنچه در پیرامونمون هست و البته مهمتر از اون جایگاه خود ما در گیتی بیشتر بشه. رادیوم همچنان ادامه داره و اجازه بدید بریم به سراغ خانم نازنینی و مرور یکی دیگر از موزه های علمی کشورمون.
اینجا ایرانیومه در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام، صبحتون بخیر. امروز همراه با ایرانیوم میخوایم سفر کنیم به یک جای علمی جذاب و هیجان انگیز در دل پایتخت، درست کنار خیابون تاریخی سیتی، موزه علوم و فناوری ایران. از اونجایی که موضوع امروز به اکتشافات فضایی مربوط میشه، تصمیم گرفتیم یه سر بزنیم به یکی از هیجان انگیزترین بخش‌های این موزه، سالن فضا و کیهانشناسی. این سالن یکی از بخش‌های پرطرفدار موزه است، جایی که ما رو با آسمان، سیارات، منظومه شمسی، کهکشان‌ها و شگفتی‌های آسمان آشنا می‌کنه. اما جذاب‌تر از اطلاعات، تجربه‌هایی که ما اونجا می‌تونیم باهاشون روبرو بشیم. در بخش گنبد مینا یا همون آسمان نما، روی سقفی گنبدی شکل شبیه واقعی از آسمون شب رو می‌بینیم. ستاره‌ها، سیارات، صورت‌های فلکی، انگار وسط کویر نشستیم و داریم کهکشان‌ها رو تماشا می‌کنیم. در سینمای سه‌بعدی فیلم‌های درباره فضا، سیارات و سفرهای فضا فضایی پخش میشه که حتی بچه‌ها رو هم مجذوب میکنه. از اونجایی که تلسکوپ هم هست میتونیم اجرام آسمانی رو از نزدیک ببینیم، یه جور تجربه فضانوردی زمینی. در تالار کهکشان از منظومه شمسی گرفته تا کهکشان راه شیری همه چی رو به زبان ساده و جذاب توضیح میده. یه بخش جذاب دیگه هم هست، سالن ترازوها. در این سالن ما میتونیم بفهمیم که اگه مثلا روی ماه یا مشتری زندگی میکردیم وزنمون چقدر میشد. این یک تجربه علمی و بسیار جذاب هستش. راستی اگه به نور و لیزر هم علاقه داریم، توی سالن لیزر میتونیم با دستگاه‌های اپتیکی و مفاهیم پایه نور آشنا بشیم. هدف این سالن فقط آموزش نیست، قرار بچه‌ها، خانواده‌ها، دانشجوها و اصلا کلاً همه بازدیدکننده‌ها با لذت و هیجان چیزهایی رو درباره فضا یاد بگیرن. پس اگه به فضا و ستاره‌ها علاقه دارید، حتماً یه بار به موزه علوم و فناوری تهران سر بزنید. وارد سالن فضا و کیهان‌شناسی بشین و سفر علمیتون به دل کهکشان‌ها رو شروع کنید. خوش بگذره.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی من و احسان میرجو با سرکار خانم هدا عربشاهی، ژورنالیست علم، درباره اکتشافات فضایی، جستجو برای حیات در ماورای زمین، ماجراجویی هایی که انسان در طول حدود 60 سال گذشته در فضا انجام داده. احسان، وقتی میگیم فضا، برای تو اون نقطه هیجان انگیز کجاست؟
کلا بحث فضا از اون بحثایی که اینقدر ابعاد بزرگ میشه که ما درباره هر چیزش که بخوایم صحبت بکنیم، دیدمون رو باید یه مقدار متفاوت از دید زمینی بکنیم. حالا هم از نظر خود وسعت اون سوژه که داریم صحبت میکنیم که کلا خیلی همه چیز تغییر میکنه، هم از لحاظ پژوهشی که صورت میگیره، دستسازهایی که در واقع ساخته میشن، اینقدر هزینه هاشون میره بالا و همیشه چالش های میشه گفت حوزه فضا جزء چالش هایی هستن که خیلی سخت بتونه یک مثلا کشور خودش به تنهایی از پسش بخواد بر بیاد، یا یک سازمان فضایی به تنهایی از پسش بر بیاد. چالش‌های حوزه فضا رو اگه من بخوام خیلی مختصر و سریع اشاره بکنم که همه باش دست و پنجه نرم دارن میکنن و دست به گریبان هستن، یکی بخش هزینه‌های سنگینش هست که خیلی از ماموریت‌ها رو می‌بینیم که سازمان‌های فضایی یا دولت‌ها میان با هم به صورت مشترک انجامش میدن و این یه بخش به خاطر اون بودجه زیاد هست، هزینه‌های زیاد. یه بخش هم که می‌دونیم یک دانش میان رشته‌ای هست و به خاطر همین تخصص‌های مختلف نیاز هست. بحث بعدی در حوزه فضا بحث سلامت افرادی هستش که از زمین پاشون رو فراتر میذارن میرن در فضا، فضا نوردان، که سلامت اونها، پرتوهای کیهانی برای اونها خب میتونه خیلی آسیب رسان باشه. بحث روانی قضیه هستش که کسانی که بازهای طولانی مدت در فضا حاضر میشن یا حضور دارن، بایستی از لحاظ روانی خیلی روی اونها کار بشه. و بحث مثلا سلامت جسمانی مثل همون معمولا تراکم استخوان هستش که خیلی باعث میشه تحلیل بره استخوانهاشون و عضلاتشون حتی به خاطر شرایط بی‌وزنی که رخ میده. و مسئله بعدی که حالا تازگی شاید بیشتر داره بهش توجه میشه، بحث مسائل اخلاقی قضیه هست و مسائل حقوقی، یعنی یه بحث مالکیت فضایی هستش، یه بحث اخلاقی. همونطور که مثلا روی زمین صحبت میشه که ما با پیشرفت فناوری آیا میتونیم ژن انسان رو دستکاری بکنیم، انسانی که خودمون دوست داریم رو خلق بکنیم، وقتی که میتونیم با فناوری کریسپر بیان ژن رو اصلاحش بکنیم. حالا در حوزه فضا هم این باز ممکنه این بحث پیش بیاد، مباحث اخلاقی قضیه و مباحث مالکیتی که هنوز خیلی از موارد حل نشده، که مثلا اگر که ما بریم به عنوان یک کشوری که زودتر به فناوری حضور و اسکان در مریخ مثلا دست پیدا کردیم، اگر بریم اونجا یه چوب برداریم یه سرزمین دورش خط بکشیم بگیم اینجا مال ما، آیا واقعا مالکش اون کشور، اون سازمان فضایی، اون دولت خواهد بود؟ کشور دیگه‌ای نمیتونه بره اونجا رو دست بذاره. این الان از اون بحث داغ بحث حوزه فضا هستش. حالا من مثال خیلی ساده و دم دستشو زدم. این چالش‌ها به نظرم جزء چالش‌هایی هست که در کنار چالش فناوری بایستی بهش توجه کرد.
متشکرم. البته که ماجرای حقوق در فضا توسط سازمان ملل متحد و دفاتر حقوقی الان داره پیوسته راجبش صحبت میشه و حتی قواعد مشخصی هم وجود داره. حالا تا وقتی که کسی هنوز نرسیده، خیلی دعوای سرش نیست، ولی وقتی برسن نمیدونم اولین کشوری که بره اونجا مثلا بخواد اقامت انسان رو رقم بزنه یا بخواد قلم رو گستری بکنه چطور میشه، این رو باید صبر کنه.
ظاهرا هنوز
در زمانش براش پیش بینی هایی شده بر اساس قواعد حقوقی، براش پیش بینی هایی شده، مثلا اینکه برداشتی که اتفاق میفته برای مالکیتش برای اون کشوریه که رفته اونجا داره اکتشاف فضایی رو انجام میده، مثلا اگر بره معدن کاوی بکنه، ولی مالکیت کامل اون قلم رو ظاهرا قابل برداشت نیستش.
یعنی دو سال پیش
نمیتونه بگه مال منه.
آره در برنامه رادیوم دو سال پیش سه سال پیش با آقای محمدی صحبت کردن، سازمان فضای کشور خودمون، که ایشون در برنامه حاضر شدن همین بحث رو مطرح کردن که مثلا اگر یک کشوری بره در روی مریخ بره اونجا برای خودش یه ویلایی بسازه مثلا، یه اقامتگاهی بسازه، بعد یه کشور دیگه بعدن بره فضانوردش رو بفرسته اونجا، بره وسط همون منطقه مثلا یه
چادر بزنه
بره اصلا یه استخر رو خواهد درست کنه یه چیزی، کسی نمیتونه بگه چرا. حالا اون حق برای کشور قبلی محفوظ نیست.
این موضوع حقوق در فضا موضوعی که میشه مفصل‌تر روش صحبت کرد. بله
در واقع شوخی قضیهش اینه که حالا اینش که شوخی نیستش، وقتی صحبت از اقامت در مریخ گفته میشه از اصطلاح کلونی استفاده میشه، یعنی استعمار مستعمره، و در واقع حالا برنامه‌هایی که هستش اینه که در واقع مستعمره میخوان بکنن سرزمین‌های، یعنی سیارات دیگر رو، و اینو خودمون در نظر بگیریم شاید واقعا مریخی ها وجود داشته باشه. آره اینو زمینشون رو غصب میکنیم، خب این نمیشه که.
خب برای بشر نشون داده که از این کارا زیاد کرده دیگه، یعنی وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که این غصب سرزمین های موجودات دیگه و انسان های دیگه خیلی وقته که اتفاق افتاده و انسان این کار رو کرده. اما من یه خورده میخوام خوشبین تر باشم به جستجو برای فرازمینی ها. صحبت کردید از اون میکروارگانیسم هایی که جستجو براشون میشه، اون حیات تک سلولی یا در واقع شکل اولیه از حیات که ممکنه در جایی در منظومه شمسی وجود داشته باشه. اما یک سمت دیگه اکتشافات فضایی گوش کردن به فضاست. اینکه ما سالها تماشا کردیم با تلسکوپ‌های فضایی، با تلسکوپ‌های زمینی یک قصه هستش، ولی اینکه گوش کنیم ببینیم صدایی از اعماق کیهان میاد که به نوعی پیامی باشه از فرازمینی‌ها، این هم بخشی از اکتشافات فضایی به حساب میاد.
بله، یکی از کارهایی که در واقع تلسکوپ‌های رادیویی انجام میدن، تلسکوپ‌های رادیویی بزرگ، همین هستش. ولی حالا سوای همه کارهایی که تا حالا تلسکوپ‌های رادیویی دارن انجام میدن، مثلا تلسکوپ‌هایی که توی استرالیا هستن، تلسکوپ بزرگی که الان در چین داره فعالیت میکنه، یک خاطره در واقع وجود داره که حالا تاریخش هم تقریبا فکر میکنم کمتر از یک ماه دیگه سالگردش میشه. در 15 آگوست 1977 یک اتفاقی به وجود میاد که هنوز کسی نمیدونه این چی بوده، یعنی یک صدای ضبط میشه، یک سیگنالی دریافت میشه که این سیگنال فراتر از صداهای طبیعی بوده که تا اون لحظه داشته ضبط میشده و بعد از اون حتی ضبط شده، و به این سیگنال انقدر سیگنال عجیبی بوده که واو سیگنال گفته میشه، یعنی سیگنال عجیب، سیگنالی که حالا واو به معنی شگفت انگیزه. و این رو تلسکوپ رادیویی گوش بزرگ یا بیگ ایر در واقع کشف کرده، و هنوز معلوم نیست که این به چه سببی بوده، یعنی این پهنای باندی که در واقع باند موجی که این دریافت کرده انقدر زیاد بوده که خیلی عجیب بوده و شبیه صداهای مختلف نبوده، و هنوز هم دارن پیدا میکنن بگردن ببینن این صدا چی بوده که دریافت کردن، شاید یک پیغامی بوده از فرازمینی ها، شاید حیات هوشمند، شاید فرازمینی ها تونستن،
شاید
نویز عادی نبوده دیگه، نویز عادی نبوده، ولی حالا شاید مثلا بالاخره یه پیغامی برای ما فرستادن، و اینکه همیشه اینکه انسان فکر کنه در عالم تنها نیست خب براش شگفت انگیز بوده دیگه. انسان ها به صورت غریزی یا به صورت طبیعی موجودات اجتماعی هستن و دوست ندارن تنها باشن. حالا وقتی در سطح کلانش نگاه میکنیم، بله ما روی زمین 8 میلیارد انسان هستیم، ولی در سطح کلانش وقتی آسمون رو نگاه میکنیم میبینیم خب یه نقطه خیلی کوچیک، به قول معروف یک تیله آبی خیلی کوچیکی هستیم دیگه در این عالم هستی، و خب وقتی فکر کنیم توی این عالم تنهایی میخورده حس خوشایندی نداره.
آره متوجهم از فرمایشتون، رو میتونم درک بکنم که جستجو برای فرازمینی ها، برای پیدا کردن حیات در جای دیگه، برای اینکه به این سوال جواب بدیم که آیا ما تنها هستیم یا نه، یک سر قضیه است و کلی هزینه و کنجکاوی بشر. ولی راستش رو بخواین میگید انسان موجود اجتماعی که من باهاتون موافقم، ما سر همین زمینش با هم داریم دعوا میکنیم. ما این 8 میلیارد نفر فرصت پیدا بکنیم با هم درست حرف نمیزنیم. برای من یه تناقض عجیبی هستش که ما از یه طرف جستجو میکنیم برای حیات، یافتن حیات در گوش و کنار گیتی، ولی خود ما در واقع عامل سلب حیات برای موجودات زنده ساکنان کره زمین خود در واقع انسان ها داریم میشیم. و این خیلی رفتار عجیبیه. انسان پر از در واقع معماست. یکی از معماهای بزرگی که پیش روی منه اینه که چطور میشه یک گروهی تمام تلاششون رو بکنن برای پیدا کردن ردی از حیات در ماورای زمین و گروهی یا جمع وسیعی از مردم زمین خواسته یا ناخواسته دارن تلاش میکنن، زمین به نوعی داره آسیب میبینه به جهت‌های گوناگون، انقراض موجودات مختلف، گیاهان، حتی میگم انسان. این جدال انسان با انسان، انسان با طبیعت یه جدال خیلی جدی شده که همه ما رو در خطر قرار داده.
بله، خب این فرمی‌گرده به در واقع نگاه، من که شما چه زاویه‌ای نگاه می‌کنید.
از یه زاویه درست می‌خوام دنیا رو.
آره، اون کسایی که آدم‌هایی که در واقع دنبال حیات هستن زاویه نگاهشون وسیع‌تره. شما وقتی بالا رو نگاه می‌کنید، من خاطرم هست با دو تا فضانورد من مصاحبه کردم دیگه، یکی پائولو نسپولی و یکی سامانتا کریستوفورتی. وقتی و خیلی اینها بعد از اینکه مدت کوتاهی بعد از اینکه به زمین برگشته بودن، من این مصاحبه رو باشون انجام دادم و هر دوشون از زمین به عنوان خونه یاد می‌کردن و اصلا براشون مهم نبود که مثلا توی چه قاره‌ای هستن، در چه کشوری هستن، دارن با کجا کار میکنن، اصلا براشون مهم نبود. و اون بالا میگفتن وقتی ما اون بالا هستیم، تو اسکو فضایی بودیم، خب کره زمین رو میتونستیم ببینیم و وقتی نگاهش میکردیم ناخودآگاه میتونیم خونه و وقتی داشتن برمیگشتن زمین میگفتن داریم برمیگردیم خونه. و به نظرم همین طوریه، یعنی کسایی هم که دارن روی پروژه های حیات فرازمینی کار میکنن، اونها دارن از یک نقطه دیگه نگاه میکنن، یعنی میگن خب زمین خونه ماست و حالا بریم خونه های بقیه هم پیدا کنیم. شما هرچی نگاهتون کوچیک‌تر باشه، ممکنه احساس کنی با همسایت هم مشکل داری، با همسایه که توی یک ساختمون داری زندگی میکنی، با آدم مثلا اگر دانشجو هستی مثلا همخونه داری، ممکنه با همخونت هم مشکل بخوری. هرچی نگاه وسیع تر باشه، خب
مشکلات کمتر
میشه دیگه.
متوجهم و اجازه بدید که برنامه امروز رو با همین تصویرهایی که از سیاره زمین فضانوردها گرفتن تموم بکنیم. کافیه که جستجو بکنیم در گوگل یا هر در واقع موتور جستجوی دیگری عبارت زمین رو در واقع اگر جستجو بکنیم، کلی تصویر در دسترس ما قرار میگیره از کسایی که از بیرون این سیاره به این خانه نگاه کردن و پیش خودمون نگاه بکنیم که از اون بالا که نگاه میکنیم هیچ مرزی وجود نداره، هیچ خط کشی نیستش، آدم ها هم دیده نمیشن. حالا جنگل ها ممکنه دیده بشن، دریاها دیده بشن، ولی آدم ها دیده نمیشن. ما خیلی خیلی کوچیکیم در این گستره هستی و البته خیلی بزرگیم که میتونیم این کارا رو انجام بدیم، میتونیم این اکتشافات رو انجام بدیم. احسان،
انقدر نکته‌ای که خب اشاره کردی خیلی نکته مهمی هست. اون بحثی که حالا گفتی، همیشه ما تو برنامه رادیو هم دربارش صحبت کردیم، هر باری که ما بحثمون میره سمت فضا، سمت اکتشافات فضایی، فوراً نگاهمون میفته به زمین ناخواسته. و اینکه اگر که ما داریم ادعا میکنیم که میخوایم اینقدر بزرگ فکر بکنیم و اینقدر میخوایم بینشمون رو وسیع بکنیم و در مقیاس کیهانی جهان رو بررسی بکنیم، پس این کارهایی که داریم به قول تو رو زمین انجام میدیم و این
تناقض
خیلی تناقض هستش و نمیدونم باید چی کار کرد. آیا اینم بخشی از زندگیه، باید بپذیریمش باش کنار بیایم، یا اینکه نه واقعا بایستی اصلاح بکنیم؟ من فکر کنم دومی درست‌تر باشه، باید یه مقدار اصلاح بکنیم دیدگاهمون و طرز فکرمون رو و نمیشه که ما اینجا یه کار دیگه بکنیم ولی سرمونه که میبریم بالا بخوایم کار دیگه انجام بدیم.
حالا یه کار بامزه که میتونیم بکنیم اینه که هممون امروز استوری بکنیم توی صفحه اجتماعیمون، تصویری از زمین رو، تصویر دلخواهی از سیر زمین رو، و روشن بنویسیم که اینجا خونه ماست
و هیچ مرزی مشاهده نمیشه از فضا.
اینجا خونه همه ماست، همه ساکنان،
اینجا خانه ماست.
من که میرم استوری میکنم.
حالا یه چیزی استوری خب بسیار خوبه، ولی نقشه ایران حالا خوشبختانه به یه شکلیه که شما از فضا هم نگاهش بکنی اون فرمش مشخصه.
خلیج فارس و
به خاطر اون خلیج فارس و تنگه هرمز و اینها شکلش خیلی مشخصه.
یه تصویر داره دیگه، آپولو فکر کنم 17 گرفته زمانی که داشتن برمیگشتن به زمین، یه تصویر کامل از سیاره زمین هستش که خیلی تصویر باشکوهی. اتفاقا ایران ما هم اون بالا دیده میشه، یعنی خلیج فارس دیده میشه، ایران دیده میشه. خیلی ممنونم، متشکرم که شنونده رادیوم امروز بودید و امیدوارم که بهترین ها پیش روی بشریت باشه در اکتشافات فضایی، در اکتشاف سیاره زمین و از همه مهمتر در اکتشاف ذهن خودمون. اینکه حواسمون باشه که این شناخت رو به دست آوردیم حالا به چه دردمون میخوره، در رفتار و در زندگیمون آیا به کارمون میاد، این سوالیه که من امروز سعی میکنم خودم از خودم بپرسم حداقل.
درود بر تو، امیدوارم که برنامه خوبی بوده باشه برای شنونده ها و شنونده ها هم مثل ما بیان عکس زمین رو که همونطور که گفتیم ما استوری میکنیم استوری بذارن و یه جمله هم بنویسید. صفحه برنامه رادیو رو هم میتونید تگ بکنید به نشانی ادساین آر ای دات رادیو.
شما در واقع چیز میکنید که بازنشرش میکنید،
اگر دوستان بذارن بازنشرش میکنید.
امروز تصویر زمین رو ما خودمون استوری میکنیم، شما هم استوری کنید، ما رو هم تگ بکنید به قول معروف. تگ فارسی نداره چی؟ به نشانه گذاری
مارک کنید. یا نشان کنید،
نشان کنید. آره ما رو نشان کنید،
نشان کنید
ما بتونیم بازنشرتون بکنیم. خیلی متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم هدا عربشاهی روزنامه‌نگار علم و احسان مهرجو سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.